أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. صاحب عروه فرمود در مقبوض به عقد فاسد، اگر مالک این مال عالم بود به فساد عقد شرعاً، آخذ این مال هیچ زمانی نسبت به این مال نداره. صریح کلام صاحب عروه این بود که حتی اگر آخذ این مال به تعهد خودش عمل هم نکنه، باز ضامن این مال نیست. مثلا کسی کالایی رو میخره، ثمن این کالا رو خمر قرار میده، ولو خمر رو هم نده به بایه، چون نسیه بوده فرض بفرمایید، هنوز خمر رو به بایه نداده، مبیع رو گرفت و اتلاف کرد، فضلاً ان اتلاف کرد ضامن نیست، فضلاً از این که این مبیع تلف بشه. چه خمر رو این مشتری که ثمن این کالا بوده به بایع بده چه نده؟ یا مثلا شخص آوازخوان اجرت رو گرفت از این شخصی که او رو اجیر کرده بود، چون این شخص که مستأجر او بود عالم است به فساد اجاره، ولذا این آوازخوان ضامن این اجرتی که گرفته نیست، چه اتلاف بکنه این اجرت رو چه تلف بشه، و فرقم نمی کنه حتی اگر این آوازخوان تخلف بکنه از عقد اجاره بسته شده و آوازخوانی نکنه، پول این آقا رو بالا بکشه به قول عرف، باز ضامن نیست. حضرت امام فرمودن باید تفصیل بدیم بین مواردی که عقد صحیح عرفی هست، مثل همین مثال ها، و بین مواردی که عقد باطل عرفی هست. اگر عقد صحیح عرفی بود این شخص ضامنه. چرا؟ برای این که مثلا در همون مثالی که خمر سمن بود، رفت یک گونی برنج خرید، سمن آن را خمر قرار داد، مشتری حتی اگر عالم به فساد باشد، ولیکن این خمر رو که تحویل بایع میده، یا بایع اگر عالم به فساد باشه و اون برنج رو تحویل مشتری میده. حالا همین بایع رو حساب کنید، بایع میدانست که فروش این گونی برنج به ازای این که ثمنش خمر باشه باطله، در این حال این گونی برنج رو به مشتری داد. حضرت امام می‌فرماید این بایه قصد اداء ملک عرفی کرد، قصد وفاء به بیع عرفی کرد، با دید عرفی حساب کرد، دید این مشتری مالک این برنجه، چون عرف که خمر رو الغا نکرده از مالیت، شارع خمر رو از مالیت الغا کرده نه عرف، ولذا با ذهن عرفیش این بایه این عقد رو صحیح میدونه، ولو میدونه شرعن فاسده اما با ذهن عرفیش این عقد رو صحیح میدونه، ولذا وقتی که این گونی برنج رو به این مشتری میده قصد میکنه که من اون چرا که ملک تو هست به تو میدم، قصد مجانیت نمیکنه، قصد میکنه که دارم وفا میکنم به بی که عرفن صحیحه. بله، اگر یک عقدی بود که عرفنم باطل بود، اینجا فرمایش صاحب عرفه رو میپذیریم، مثل این که بیاد این یک گونی برنج رو بفروشه در مقابل چیزی که اصلا عرفن هم مالیت نداره، در مقابل چند تا حشره بی ارزش، فقط این بایه خوشش اومده از این حشرات که در دست این مشتری هست، هیچ ارزش هم در عرف نداره، ولی میگه من حرفی ندارم، بیا این یک گونی برنج و بهت میفروشم در مقابل این چند تا حشره. اینجا امام فرمودن درسته، کلام صاحب عرفه رو میپذیریم که وقتی که این بایه برنج رو تحویل مشتری میده این قصد مجان میکنه، قصد وفاء به بی نمیکنه، چون اینجا دیگه عرفن هم بی نیست. این فرمایش حضرت امام به نظر ناتمام میاد، چون که فرض صاحب عرفه کما هو صریح و عبارته فی کتاب الاجاره و حاشیه المکاسب اینه که هر چند مشتری وفا نکنه به عقد، یعنی همون چند تا حشره رو هم که فرو که ثمن قرار داده بود دبه در بیاره تحویل نده به بایه. خب بایه گونی برنج رو داد به این مشتری، گفت خب برو اون چهار تا حشره رو که پیدا کردی برام بیار، اینم گفت باشه میارم، چند روز رفت و پیداش نشد، برنج ها رو هم که مصرف کرده، خب صاحب عروه گفت ضامن نیست این مشتری، برنج ها رو خورد، اون سمن رو هم نیاورد، صاحب عروه فرمود ضامن نیست این مشتری، به جرم این که بایه عالم بود به فساد این بی، در این حال این برنج رو در اختیار مشتری گذاشت. حضرت امام هم در این مثال تأیید کرد، در این مثالی که عرف از نظر عرف هم این عقد باطله، خب میگیم در این مثال هم باز بایه تسلیتش مشروط بود، گفت اون سمنی را که مالیت نداره از نظر عرف به من بده، برنج ها مال تو، مشتری اون سبد رو نمیخواد بده، برنج ها را بخواد مصرف کنه. کی در این حال بایع تسلیت مجانی کرده؟ اگر نظر حضرت امام به اون فرضی است که مشتری وفا میکنه به عقد، یعنی اون چند تا حشره رو میاد تحویل بایع میده، در این صورت ایشون بخوان بفرمان که این مشتری ضامن این برنج هایی که مصرف کرده نیست. خب سوال اینه چه فرق میکنه این مثال با اون مثال جعل الخمر ثمنم؟ خب در اونجا هم مشتری خمر رو تحویل داد به بایه، رفت برنج ها رو خورد، در اونجا هم اگر مشتری خمر رو به بایه تحویل بده، همین بیان میاد که بایه راضی شد در این حال که خمر رو تحویل بگیره، مشتری هم بره برنج ها رو مصرف کنه، ولو شرعا این بی باطل. پس فرضی که صاحب عروه بیان کرده که طرف مقابل وفا نکنه به عقد، در این حال ضامن این مالی که گرفته نیست، اگر تلف شد یا اتلاف کرد ضامن نیست، این درست نیست. چه بی شرعن فاسد باشه چه عرفن فاسد باشه. عرض کردم در اون مثالی که قاچاق انسان می کنن، خب از نظر عرف این بی باطله. یا مثلا گذرنامه های تقلبی می فروشن، عرف باطل می دونه. پول گرفتن در مقابل گذرنامه تقلبی رو، جعل و تزویر اسناد رو در مقابلش کسی بخواد پول بگیره، عرفن هم باطل هست. خب حالا طبق نظر حضرت امام نتیجه این میشه، چون عرف این رو باطل میدونه، پس این آقا میگه که به من 1,000,000 بدید براتون گذرنامه تقلبی جعل میکنم، پولو میگیره مصرف میکنه، گذرنامه تقلبی هم جعل نمیکنه، طبق این بیان ضامنم نیست، چون تسلیت مجانی شده بر این مال. کی تسلیت مجانی شده؟ تسلیتش مشروط بوده به این که اون کار رو برای ما انجام بدی.
آره.
شما فرمایش امام رو مطرح میکنید، امام در کتاب البی در مقبوض به عقد فاسد صریحا فرمودن کلام صاحب عروه در جاهایی که بی عرفن فاسد باشه درسته. در همین تعلیقه عروه ایشون فرمودن الاقوا هو الزمان فی غیر الاجارت بلا عوزن او بما لا یتمول عرفن. فرمودن باید تفصیل بدیم، اگر بطلان اجاره به خاطر اینکه اجرت رو اونی قرار داده که شرعاً مالیت نداره مثل خمر، نه اینجا ما قائل به زمان میشیم، میگیم آقا شما خونه مردم رو اجاره کردی، اجرت رو خمر قرار دادی، ولو صاحب خونه میدونه این اجاره فاسده، اینجا امام فرمودن که شما یه مالک خونه ولو میدونید این اجاره فاسده، اما مستأجر شما باید اجرت المثل این خونه رو به شما بده. ولی اگر آمدید اجرت رو چیزی قرار دادید که عرفاً مال نیست، مثل همون حشرات بی ارزش، اینجا نه، ما مثل صاحب عروه بالاتر از صاحب عروه تفصیل بین عالم به فساد و جاهل به فساد هم نمیدیم، ملتزم میشیم که مستأجر ضامن اجرت المثل نیست. بگیم حضرت امام این مالای و تمول و عرفن رو فرض میکنید مستأجر تحویل میده به مالک یا تحویل نمیده؟ اگه تحویل نمیده اینجا میفرمایید ضامن نیست، که صاحب عروه اینجا رو گفته، شما اینجا رو میفرمایید، خیلی چیز عجیبیه. برای اینکه این مالک میگه بابا مردم خونهشون رو اجاره میدن به ماهی 1,000,000، ما خونمون رو اجاره دادیم به 4 حشره بی ارزش، چون چشممون گرفته بود میخواستیم کلکسیون حشرات رو که درست کردیم پر کنیم، تو اونم از ما دریغ کردی، اونو که نمیدی، اجرت المثل خونه هم که نشستی نمیدی، این که نمیشه که، این کجا تسلیت مجانی کردم من؟ اگر فرض این رو میکنید که مستأجر اون مالای و تمول و عرفن رو تحویل میده، بله درسته، حرف خوبیه، مستأجر میگه خب شما مگه نگفتی این خونه رو من بهت میدم اجرت 4 حشره بی ارزشه، خب اون 4 حشره بی ارزشه که همون روز اول بهت دادم، یه چی میخوای؟ وقتی اینو میگه در مثال خمرم اون مستأجری که اجرت رو خمر قرار داده بود میگه خب منم همینو میگم، منم میگم آی صاحب خونه شما که خونه رو به من اجاره دادی اجرت رو خمر قرار دادی، خب خمر رو بهت دادم دیگه، احترام مالت رو از بین بردی نسبت به بیشتر از اجرت خم، گفتی من راضیم که این خانه در اختیار تو باشه منتها به شرط دیگه به من فلان مقدار خم بدی، خب منم دادم. پس فرقی بین این صور مسئله نیست. مرحوم علی وقتی که اون زمان رو مالیت گوشی هم نداره واقعا گیره که اون مستاقه هست، نفهمیدین بالاخره چی میشه؟ در جایی که مالیت عرفیه نداره مالا یتمول عرفن، امام فرمودن که مستأجر ضامن اجرت المثل نیست، یعنی احترام مالش رو از بین برد. سوال: در صورتی احترام مالش رو از بین برد که این مستأجر اون مالا یتمول عرفن رو تحویل بده به مالک یا تحویل نده؟ یعنی چه؟ بابا مال منفعتی که مملوک من هست شما استیفا کردید، من مجانن این رو در اختیار شما که نگذاشتم، در مقابل اون اجرت گذاشتم، اون اجرت رو هم ندادی. این که مرحوم آقای بروجردی هم در اینجا حاشیه زدن، فرمودن که ما در جایی که عرفاً اجاره صحیحه ولی شرعاً صحیح نیست قائل به زمانی، مثل همون جایی که اجرت رو خمر قرار میده، ولیکن این رو دقت کنید، فرمودن در یک مورد قائل به زمان، در یک مورد دیگر قائل به زمان نیستیم. کجا؟ اونجایی که مستأجر بیاد مال غصبی رو اجرت قرار بده، بیاد یک پول دزدی بیاره بگه آه، و فرضی مالک هم میدونه این پول دزدیه، بگه آه این پولا رو بگیر من میخوام یک بار تو خونت بشینم. اینجا مرحوم آقای بروجردی فرمودن که این مستأجر ضامن اجرت المثل نیست. خب ما سوال میکنیم از مرحوم آقای بروجردی هم سوال میکنیم، این که شما فرمودید ضامن اجرت المثل نیست، در چه فرضی؟ در فرضی که این پول غصبی پیش این مالک بمونه، پیش این مالک خونه، پیش موجر بمونه، یا در فرضی که این پول غصبی ها رو صاحبش بیاد پس بگیره. در کدوم فرض؟ در فرضی که این پولهای غصبی رو صاحبش بیاد پس بگیره. آیا در این فرضم مالک خونه اقدام بر تسلیت مجانی کرده؟ قطعا نکرده. یعنی به این مستأجر میگه چون پول مال مردمه من راضیم تو مجانی تو اینجا بشینی، ولی اون صاحب پول بیاد پولشو بگیره و ببره. قطعا همچه چیزی نیست. مردم دنبال منافعشونن، میگه حالا حلال و حرام برام فرق نمی کنه، پول غصبی هم باشه مسئله ای نیست، اما وقتی صاحب پول میاد پولشو میگیره بازم براش فرق نمی کنه؟ این که قطعا نیست. پس باید در جایی شما بفرمایید که پول غصبی پیش این صاحب خونه میمونه، یه پول دزدیه که صاحبش هم پیدا نمیشه. در این فرض، خب اگر این فرض رو میفرمایید چه فرق میکنه این فرض با خمر؟ خمر پیش این صاحب خونه بمونه، خمری که این مستأجر داده، میگه نه این فایده نداره، باید اجرت المثل رو بده این مستأجر. اما پول دزدی، مال وقفی، اینا میمونه پیش این مالک، مالک خونه. اینجا میفرمایید که مستأجر ضامن اجرت المثل نیست. این تفصیل ها تفصیل بلاوجه هست، ولذا مرحوم، حالا عرض میکنم، ولذا مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه عروه فرمودن به نظر ما در کل این موارد زمان هست. چرا؟ برای اینکه این آقایی که مثلا خونش رو در اختیار این مستأجر میگذاره میگه بابا من این خونه رو به تو اجاره دادم، این منفعت خونه مال تو شد، ملک تو رو دارم به تحویل میدم. چی القاء احترام مالش رو کرده؟ اصلا میگه مال من نیست، مال تو شده. وقتی میگه مال تو شده به عنوان این که مال مستأجر است به او میده، کی القا کرده احترام مال خودش رو به عنوان این که مال خودمه؟ اصلا این بیان از اساس ایراد داره که گفته میشه که در اجاره فاسده، وقتی مالک خونه میدونه اجاره فاسده است خونه رو تحویل مستأجر میده، القا و اسقط احترام ماله. این درست نیست. مرحوم آقای گلفایگانی فرمودن، قبل از ایشان هم بزرگانی مثل مرحوم آزیای عراقی مطلب رو بیان کردن، که هیچگاه در این عقد فاسد مالک این مال به عنوان این که مال من هست و من احترام مالم رو از بین میبرم اقدام نمیکنه. میگه مال تو شد، چون مال تو شد دارم تحویلت میدم. در اکثر معاملات فاسده، مثلا همون موردی که شخص میاد میره یک مغنی پیدا میکنه که در مجلسشون غنا بخونه، بعد به اون در میاد 100,000 تومان میده، نمیگه این 100,000 تومان مال من است و در اختیار تو میگذارم. اصلا وقتی 100,000 تومان رو میده میگه من دارم مال تو رو بهت میدم. چون در هنگامی که به او این پول رو میده لحاظ میکنه که اون مالک 100,000 تومان هست، این که القاء احترام مال نیست. القاء احترام مال اینه که بگه این 100,000 تومان مال خودمه و تو هم مستحق نیستی، ولی برو مصرف کن نوش جانت. این میشه القاء احترام مال. اما اکثر موارد در معاملات فاسده اینطور نیست که شخص القاء احترام مال بکنه به ماه و مالو. به لحاظ خود این شخص داره ادا میکنه ملک طرف مقابل رو به او. در تمام این مثال ها، چه در بیع فاسد چه در اجاره فاسده، نگاه کنید ببینید همینه. شما بله؟ ممکنه بگیره ببره آسیب ببینه یک بحثه، اما وقتی که شما ببینید اونی که میره مشروب میخره با اینکه دین نداره، میدوندم بیع الخمر باطل است، ولیکن وقتی پول میده به فروشنده به عنوان اینکه این پول مال توه، به این عنوان داره پول رو به بایع الخمر میده، نه به عنوان این که مال منه و من عز میدم تو استفاده کنی، اینجور نیست. یا اون کسی که به این مغنی پول میده اونم همینطوره. در نوع این موارد وقتی که تسلیم میکنه این مال رو به طرف مقابل، قصد میکنه اداء ملک او را به او. این اقدام بر القاء احترام مال نیست، این از اول لحاظ میکنه که این مال مال او هست و میگه مال اوست دارم بهش میدم. و لذا ما وجهی نداره ما بگیم این القاء احترام مال هست و موجب رفع ضمانت از مشتری یا از اون شخصی که این پول رو گرفته. کسی که مسئله شرعی میدونه، میدونه که شرعا این پول ملک این بائع الخمر نشده، درسته، ولیکن کاری به شرع چون نداره، با اون دید خودش میگه که این آقا مالک این پوله و من دارم ملک او رو به او میدم، نه اینکه مال من هست و من راضیم او در مال من تصرف بکنه. اصلا کار به دین نداره فعلا. او سه بعد داره: یک بعد متشرع بودن، یک بعد عرف بودن، یک بعد شخص بودن. ممکنه بعد متشرع بودن فعلا در نظرش نباشه، حتی بعد عرف بودن هم در نظرش نباشه، اون بعد شخصیش در بیهایی که عرفنم فاسده، وقتی میره انسان میخره که عرفنم فاسده، میگه ما با هم قرارداد بستیم هر انسانی 1,000,000 تومان، بعد میاد میگه پول توش اینقدر میشه، این پولا مال تو شد. اصلا نمیگه من راضیم در این پولهای من تصرف کنی، میگه این پولا مال توه، به عنوان این که مال طرف مقابل اینها رو میده. و در سیره عقلائیه اینطور نیست که این رو رافع زمان بدونه. و لذا بعد از این که آمد حکومت دستگیر کرد این کسانی را که قاچاق انسان می کنند، خب این پول ها مال کی میشه؟ این پول ها را میگن شما تلف کردید، بری از ذمه هستید، هیچ عرفی اینو نمیگه، تمام این پول ها را میگرن از این قاچاقچی ها. این که ما بگیم که اباحه تصرف دارن اینها در این پولها و اگرم تصرف کردن ذمه‌شون بریه، این خلاف فهم عرفی. تسلیم خارجی این پولها از باب این نیست که چون مال من است من تسلیت میکنم شما رو بر مال خودم تا رافع ضمان باشه. اونی که رافع ضمانه اینه که من با اعتراف به این که مال خودم هست بگم در اختیار شما میذارم، اما یک پولی رو که من مال شما میدانم ولو با اون دید عرفی یا شخصی خودم، وقتی مال شما میدونم به شما میدم، این از نظر عقلا القاء احترام مال نیست. ما یک اشکالی هم به مرحوم آقای خویی بکنیم، مرحوم آقای خویی در همین مسئله عروه فرمودن به نظر ما باید تفصیل داد. در اون مثالی که اجرت خمره، مثلا اجرت خمره، آمده خونه ای رو اجاره کرده، اجرت رو خم قرار داده، ایشون فرمودن در اینجا ما معتقدیم که این مستأجر ضامن اجرت المثل این منافعی که از این خونه استفاده کرده هست. چرا؟ برای اینکه مالک اقدام بر الغاء احترام مالش نکرد، اجرت رو خام قرار داد. حالا شارع قبول نداره یه بحث دیگه ایه، ولی در جایی که گفت آجر تو که بلا اجرتن، اونجا قبول داریم مالک اقدام کرد بر الغاء احترام مالش. میگیم جناب آقای خویی، شما که معتقد بودید در اجاره فاسده، اگر اجرت المثل بیشتر از اجرت المسما باشه، اجرت المسما 1000 تومان بوده، اجرت المثل 10000 تومان، اجاره هم فاسده است، شما خودتون فرمودید مالک نسبت به مازاد بر این 1000 تومان، این 9000 تومان که اجرت المثل هست بیشتر از اجرت المسما، الغا کرده احترام مالش رو. خب جناب آقای خویی، اگر این الغا احترام ماله، خب در بحث خمرم این مالک خونه نسبت به غیر پرداخت خمر الغا کرده احترام مالش رو، گفته خمر بده چیز دیگه هم ندادی نده، و مستأجرم خمر رو داده دیگه. اگه خمر رو نمیداد اشکال شما وارد بود، وقتی خمر رو داده خب مالک الغا کرده احترام اجرت المثل عملش رو در غیر خمر. و حق اینه که ما همون مطلب مشهور رو بگیم، بگیم اینها هیچ کدام الغاء احترام مال نیست. نه، جایی که اجرت المسما کمتر از اجرت المثل، مالک اقدام کرده بر الغاء احترام مال، نه در این مثال جعل الاجرت خمرن، هیچ کدام الغاء احترام مال نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که مالک خونه رو تحویل میده به مستأجر، میگه این منفعت مملوکه توه، دارم تحویلت میدم، نه اینکه مملوک خودمه و تو آزادی استفاده کنی. این منفعت مملوک شماست، ملک شما رو تحویل میدم، این کجاش الغاء احترام ماله؟ الغاء احترام مال خودش نکرده به ما و مال خودش، لحاظ کرده که این مال مستأجر به او داده، این که الغاء احترام مال نیست. پس لا یبعد ان یقال که در مقبوض به عقد فاسد، چه مالک عالم به فساد باشه چه جاهل به فساد باشه، آخذ ضامن اجرت المثل و ثمن المثل ولو بیشتر از ثمن المسما و اجرت المسما باشه. چرا؟ برای این که ما دو تا کار از این مالک میبینیم سر زده، یکی انجام عقد که شارع این عقد رو ابطال کرد، عقدی بستن آمد مثلا در اجاره فاسده به اجاره غرری خونش رو اجاره داد، خب این اجاره رو که شارع امضا نکرد. کار دیگه ای که مالک کرده اینه که تحویل داده خونه رو به این مستأجر، خونه رو که تحویل این مستأجر داده به اعتبار اینکه این خونه مال اوست، منافعش، منفعت مملوکه مستأجر به او میده، نه به عنوانه که منفعت مملوک خود من مالک در اختیار تو میذارم. و این نه از تسلیم موجب الغاء احترام مال نمیشه. فل احوت لولم یکن اقوا ما علیه المشهور، که در مقبوض به عقد فاسد اگر تلف شد اون مال ضامن هست آخذ مال به زمان مثل، ولو ثمن المثل بیشتر از ثمن المسما باشه. پس این که آقای خویی فرمودن ثمن المثل اگر بیشتر بود لازم نیست ثمن المثل رو بدید، همون ثمن المسما رو بدید که کمتره، چون مالک الغاء احترام مالش رو کرده نسبت به بیشتر از ثمن المسما، این مطلب درست نیست. و اگر درست بود باید جاهای دیگه هم آقای خویی اینو میفرمود. پس چرا جاهای دیگه نفرموده؟ پس چرا در اون جایی که شخص زناکار بعد از زنا میاد پول میده به زانیه، اونجا نفرموده که این زانی الغا کرده احترام مالش رو؟ اونجا چرا فرموده که زانیه ضامنه؟ اونجا هم خوب بود بفرماید که این زانی الغا کرده احترام مالش رو و گفته که به اون زانیه تو زنا بده، من این پولو بهت میدم، و زورم که نکردن به اختیار خودش پولو داده. پس چرا اونجا آقای خویی قائل به زمان شد؟ فالحق هو الزمان به زمان ثمن المثل فی البیع الفاسد و اجرت المثل فی الاجاره الفاسده مطلقا. والحمد لله رب العالمين.